ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در آخرین پنج شنبه سال 1402، 24 اسفند. صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. اما ابتدا بشنویم خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت رو با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، از قول یک منبع آگاه نوشت تبادل پیام‌ها و گفتگوهای غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن محدود به چارچوب مذاکرات رفع تحریم است و پیامی درباره تحولات دریای سرخ مبادله نشده است. روزنامه فاینانشال تایمز چهارشنبه شب خبر داده بود که ایران و آمریکا در ماه ژانویه مذاکراتی غیر مستقیم در عمان با میانجیگری این کشور با موضوع حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و برنامه هسته‌ای داشتند. خبرگزاری ایرنا از قول منبع آگاهی که سمتش نیز اعلام نشده نوشته است تبادل پیام با طرف‌های مقابل با هدف انتقال مواضع جمهوری اسلامی ادامه دارد. سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از طرف حوثی‌های یمن و 4 پهپاد این گروه را در آب‌های خلیج عدن رهگیری و منهدم کرده است. در بیانیه سنتکام گفته شده است که موشک و پهپادها آسیبی به کشتی‌های در حال تردد وارد نکردند. از ماه نوامبر حوثی‌های تحت حمایت ایران بارها کشتیرانی در آب‌های دریای سرخ و خلیج عدن را در حمایت از فلسطینیان هدف قرار دادند. آمریکا و متحدانش برای مقابله با این اقدامات حملاتی را علیه حوثی‌های یمن انجام دادند. اتحادیه اروپا هم نیروی دریایی ویژه‌ای برای حفاظت از کشتی‌های تجاری به منطقه فرستاده است. در فاصله کمتر از یک هفته مانده به پایان سال در ایران جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران بی‌نتیجه در حال برگزاری است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که چهارشنبه شب سومین جلسه این شورا هم بدون نتیجه به پایان رسید و قرار است جلسه بعدی روز شنبه تشکیل شود. افزایش چشمگیر نرخ تورم در ایران و شدت گرفتن هزینه خانوارها برای تامین نیازهای اولیه باعث شده تا نمایندگان کارگران خواستار افزایش قابل توجه حداقل دستمزد شوند. موضوعی که به گفته برخی اعضای شورای عالی کار با مقاومت نمایندگان دولت و کارفرمایان مواجه است. خبرگزاری ایلنا پیشتر در گزارشی گفته بود که با توجه به نرخ فقر 30 میلیون تومانی در تهران و حدود 24 میلیون تومانی در شهرستان‌ها، یک خانواده حتی با 2 شاغل هم از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بر نمی‌آید. ارتش اسرائیل می‌گوید که پیش از حمله زمینی برنامه‌ریزی شده به رفح، آوارگان فلسطینی از این شهر به مناطق دیگری در باریکه غزه که جزایر بشردوستانه توصیف شدند منتقل خواهند شد. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه گفت که برای غیر نظامیان در این، به گفته او، جزایر بشردوستانه سرپناه موقت، غذا، آب و دیگر اقلام ضروری مهیا می شود. او به اینکه چه زمانی فلسطینی ها به این مناطق باید بروند اشاره نکرد. تخمین زده می شود نزدیک به 1,400,000 نفر از آوارگان فلسطینی در رفح، در جنوبی ترین نقطه باریکه غزه پناه گرفته باشند. با وجود هشدارهای جهانی، اسرائیل اصرار می کند که حمله زمینی به رفح تنها راه حذف کامل گروه افراطی حماس است که از نظر آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. و خیرت بیلدرز، سیاستمدار راست افراطی هلندی که حزبش 4 ماه پیش در انتخابات این کشور بیشترین کرسی را به دست آورد، روز چهارشنبه اعلام کرد قادر به تصاحب عنوان نخست وزیری به دلیل مخالفت احزاب دیگر نیست و از این تصمیم منصرف شده است. حزب آزادی به رهبری خیرت بیلدرز در انتخابات آذر ماه سال جاری 37 کرسی در پارلمان هلند به دست آورد، اما برای جلب نظر احزاب دیگر برای تشکیل دولت ائتلافی با چالش روبرو شد. این اتفاق باعث شد تا در نهایت خیرت ویلدرز اعلام کند نتوانسته است رضایت تمام احزاب را جلب کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. خبرهای بیشتر در radiofarda.com در اختیار شماست و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بعد از ماها توقف، گزارش ها حاکی از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکاست. گرانی اقلام خوراکی و پوشاک در آستانه نوروز و در میانه ماه رمضان. سرنوشت مبهم مالکیت پرسپولیس و استقلال، آیا دو تیم پایتخت بالاخره به بخش خصوصی واگذار خواهند شد؟ و برنامه دانمارک برای اجباری کردن خدمت سربازی برای زنان. اینها تنها بخشی از مطالبی است که در این مجله بعد از ظهر میتونید شنونده اون باشید اگر تا 16:30 دقیقه همراه ما بمانید. روز چهارشنبه دیروز روزنامه فاینانشل تایمز در گزارشی از مذاکرات محرمانه و غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان پیرامون اقدامات حوثی‌ها در دریای سرخ خبر داد. حالا خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه میگه این مذاکرات در چارچوب مذاکرات رفع تحریم انجام شده و این موضوع اولویت طرف ایرانی است. ارزیابی علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، رو درباره این گفتگوهای محرمانه بشنوید.
ببینید، پیش از شروع جنگ غزه قرار بر این بود که ایران و آمریکا در عمان ملاقات کنند به صورت غیر مستقیم و در مورد آینده دیپلماسی هسته‌ای و مسائل مورد اختلاف دیگه به هر حال به گفتگو بپردازند، که با آغاز جنگ در غزه این مسئله متوقف شد. ولی طبیعی است که به هر حال با توجه به اینکه دو طرف خواهان گسترش درگیری ها نیستند و نمیخوان که خودشون هم مستقیمن وارد درگیری های منطقه‌ای بشن، یک درجه ای از تبادل نظر رو با یکدیگه حفظ بکنن. برخی از این پیام ها از طریق سوئیس و عمان و دیگر کشورهای در واقع میانجی صورت گرفته بود، ولی چندان جای تعجب نیست که دو طرف بخوان مستقیم هم در این زمینه صحبت بکنن و یا حتی اینکه تنش‌های مربوط به مسئله هسته‌ای رو هم تا حد ممکن کنترل بکنن. شاید میشه گفت کاهش ذخایر 60% اورانیوم در ایران و عدم نصب سانتریفیوژهای پیشرفته ممکنه بخشی از این تفاهم نانوشته‌ای باشه که به هر حال ایران و آمریکا در تابستان گذشته به دست آورده بودند و به نظر می اومد در نتیجه بحران‌های منطقه متزلزل شده بود، ولی این شاید بخشی از تلاشی است که دو طرف برگردن به حفظ سطح فعلی تنش‌ها تا اینکه تکلیف انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مشخص بشه.
علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به پاناما سفر کرده، از دولت آن کشور خواسته از استفاده ایران از پرچم آن کشور برای نفتکش‌ها و کشتی‌های باری خود جلوگیری کند. پاناما یکی از معدود کشورهای جهانی که شرکت‌های کشتیرانی برای فرار مالیاتی و استخدام نیروی کار ارزان از پرچم آن کشور برای تردد در آب‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند. جزایر مارشال، باهاماس، یونان، مالت و قبرس هم شرایط مشابهی دارند و بیشتر شرکت‌های کشتیرانی از پرچم‌های این کشورها استفاده می‌کنند. بیشتر در این باره از جمشید زند بشنوید.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، گفته است ایران و بازیگران مرتبط با آن تلاش می‌کنند با سوء استفاده از پرچم پاناما تحریم‌ها را دور بزنند. این مقام آمریکایی همچنین گفته است به پاناما سفر کرده تا اطمینان حاصل کند که ثبت امور کشتیرانی و حوزه قضایی پاناما توسط نهادهایی که برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران تلاش می‌کنند مورد سوء استفاده قرار نمی‌گیرد. بر اساس اعلام اداره دریانوردی پاناما، بزرگترین نهاد ثبت کشتی‌ها در جهان، بیش از 8500 کشتی در آن کشور به ثبت رسیدند که حدود 16% از ناوگان دریایی جهانی را تشکیل می‌دهند. آمریکا می‌گوید برخی از این کشتی‌ها برای حمل و نقل نفت و مشتقات نفتی ایران و دور زدن تحریم‌های ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرند. به دنبال خروج آمریکا از برجام در سال 2018، ایالات متحده تحریم‌های نفتی جدیدی علیه ایران اعمال کرد. آبرام پیلی تأکید کرده است که از ماه ژانویه سال جاری تا کنون چند کشتی با پرچم پاناما تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده‌اند. واشنگتن جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که به پشتوانه درآمدهای نفتی خود از گروه‌های شبه نظامی مانند حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان حمایت می‌کند. آقای پیلی گفته است جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با سوء استفاده از امکانات پاناما در حوزه تجارت دریایی منابع مالی به شدت مورد نیاز نیروهای نیابتی خود برای فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه را به دست آورد. آقای پیلی تأکید کرده است که تعامل با دولت پاناما بخشی از تلاش واشنگتن در چارچوب کارزار دیپلماتیک برای همکاری با شرکا و متحدان بین المللی ایالات متحده جهت مقابله با فعالیت‌های گسترده و بی‌ثبات کننده ایران است. اداره دریانوردی پاناما در دی ماه سال گذشته حق استفاده از پرچم خود را برای 136 نفتکش مرتبط با شرکت ملی نفت ایران لغو و ثبت آنها را متوقف کرد.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
ساعت در ایران 16:11 است و در این مجله بعد از ظهر میخواییم بپردازیم به شرایط سیستان و بلوچستان که در پی سیل اخیر در این استان بحرانی گزارش میشه و دولت هم حسابهای کانون صنفی معلمان برای کمک به سیل زدگان رو مسدود کرده. همکارم کیانوش فرید نگاهی داره به این وضعیت.
نگاهی به وضعیت سیستان و بلوچستان بعد از غوطه‌ور شدن در سیل و همزمان خبر بسته شدن حساب‌های بانکی کانون صنفی معلمان برای کمک به سیل زدگان. حساب‌های کانون صنفی معلمان که برای کمک به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان اختصاص یافته بود، در روز چهارشنبه 23 اسفند ماه مسدود و روند کمک رسانی به سیل زدگان دچار توقف شد. بر اساس یافته‌های رادیو فردا، بخشی از کمک‌های مردمی از این حساب‌ها منتقل شده و در حال حاضر 200 میلیون تومان در این حساب‌ها مسدود شده است که به دنبال پیگیری های برخی اعضای کانون صنفی معلمان، دادستانی تهران وعده داده است که تا روز شنبه علت بسته شدن این حساب ها را مشخص کند. کانون صنفی معلمان همزمان در روز چهارشنبه 23 اسفند ماه در یک اطلاعیه از مردم خواسته است که دیگر به این حساب ها پولی واریز نکنند. ایجاد اختلال در روند کمک رسانی های مردمی به استان سیستان و بلوچستان در حالی است که بنابر گزارش های منابع مستقل وضعیت در این منطقه همچنان بحرانی است. احمد شیرانی سردبیر وبسایت حالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد در گفتگو با رادیو فردا.
باشمیندنی سالم ندارن، سرپناهشون از بین رفته. بالاخره مردم قبلا اونجا شبکه لوله کشی آبی نبوده، همین آبی که الان از سیلاب جاری شده همون آبی رو که اونجا در هوتک ها بوده آلوده شده، گلولایی هست. بعدش هم ما تو خبرها داشتیم از گزارشات محلی که آب لوله کشی خود اون مناطق که از صد پیشین هم میرفته حالا بر سر سیلاب آسیب دیده و گویا فاضلاب با این سیلاب میکس شده، مخلوط شده. خب خطرات زیادی میتونه به لحاظ عفونی هم داشته باشه. قطعا هم این درست است، بسیاری از داما و اشام مردم هم از بین رفتن تو سیلاب، خود اجساد اینا اونجا فاسد شده تو همون در واقع دریاچه هایی که مصنوعی وجود اومده هستش، تجزیه شدن. واقعا این خطر این که بالاخره بیماری های عفونی اونجا شهروندان مبتلا بشن بسیار بالا است. کمک رسانی های به صورت سازمان یافته از سوی دستگاه های دولتی هم انجام نشده. همین کمک های مردمی بوده که به صورت سنتی انجام میدادم به اقتضای اون شرایطی که اونجا بود و امکان راه و اینها، ولی خیلی از روستاها هنوز هم کمکی دریافت نکردن، در محاصره سیلاب بوده، راه همه تخریب شده. بالاخره وسیله های سنگین مکانیکی میخواد که اون مسیرها رو مجددا بخوان باز بکنن، هموار بکنن. از این مناطق کوهستانی اطراف رودخانه کاجوکلا و مسیرها رودخونه از بین برده، چون اکثر راه ها از امتداد رودخانه ها رد می شده. خب مردم اون مناطق شرایطش مناسب نیست، اونایی که خونه هاشون آب رفته، خونه ها اکثرا خشتی و گلی و خونه های فرسوده بوده، تو این سیلاب آسیب دیدن، از بین رفتن، خونه نیست که مجددا بخوان تو خونه ها ساکن بشن.
روزنامه شهر هم در روز چهارشنبه 23 اسفند ماه از شیوع بیماری های عفونی به ویژه در میان زنان و کودکان در سیستان و بلوچستان پس از وقوع سیل گسترده اخیر خبر داده است. به دنبال سیل و آلوده شدن آب آشامیدنی و نبود کمک و لوازم و خدمات بهداشتی مناسب مختص به زنان موجب شده است که شماری از زنان، دختران و کودکان مناطق سیل زده به بیماری های عفونی زنانه و همچنین بیماری های پوستی مبتلا شوند. و این در حالی است که مدیریت بحران سیستان و بلوچستان در چابهار ادعا می کند به دلیل عادی شدن شرایط زندگی مردم امداد رسانی به سیل زدگان را پایان دادند. اما برخلاف این ادعاها و صحبت های مقاماتی که می گویند رها کردن مردم سیل زده به دولت مردمی نمی چسبد و کمک ها ادامه دارد، حتی برخی خبرگزاری های داخلی از جمله خبرگزاری ایلنا ضمن اشاره به کمک رسانی های قطر چکانی در این مدت نوشت در بعضی از مناطق دورافتاده درگیر سیل تقریبا هیچ امدادی صورت نگرفته و البته هیچ برنامه‌ای هم برای بازسازی زیرساخت‌های از دست رفته اعلام نشده است.
درباره سیستان و بلوچستان و وضعیت این استان بعد از سیل میشنیدید در گزارش همکارم کیانوش فرید. اما در آستانه نوروز که کمتر از یک هفته به اون مونده، گزارش رسانه‌های داخلی ایران حاکی از گرانی‌های سرسام‌آوره، به طوری که هزینه تهیه اقلام هفت سین حدود 500,000 تومان گزارش شده. بشنویم بیشتر در این باره از حمید فاطمی.
در آستانه نوروز رسانه‌های داخلی در ایران از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها خبر می‌دهند و می‌نویسند که گرانی اجناس سبب شده تا مردم تهیه اقلام ضروری و خوراکی را به خرید لباس نو ترجیح بدهند و این امر زمینه دلسردی فروشندگان را هم فراهم کرده است. روز چهارشنبه 23 اسفند رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان تهران خبر داد که در بازار شب عید کفش تهران قیمت‌ها 30% افزایش داشته و متقابلا تقاضای خرید کفش 25% کاهش یافته است. امسال نوروز با ماه رمضان هم مصادف است. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته است که ماه رمضان در حالی فرا رسید که قیمت اقلام مصرفی در وعده افطار و سحر نسبت به رمضان گذشته چندین برابر شده است. در مورد خریدهای نوروزی، روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه در گزارشی از قزوین نوشت که سالهای گذشته از نیمه اسفند ماه بازار فروش شیرینی گرم می شد، اما امسال به دلیل نرخ تورم بالا خرید شیرینی بسیار کمتر شده، به طوری که سفارش شیرینی نان چای از 40 کیلوگرم در روز به 5 تا 10 کیلوگرم در روز کاهش یافته است. به نوشته رسانه‌های داخلی، امسال تهیه اقلام سفره هفت سین بیش از 500,000 تومان هزینه نیاز دارد و با اضافه شدن یک وعده سبزی پلو با ماهی، خانوارها 1,060,000 تومان باید هزینه کنند. خبرگزاری مهر هم از استان سمنان خبر داده است که آمارهای منتشر شده از سوی واحد نظارت و بازرسی این استان حکایت از گرانتر شدن اقلام مورد نیاز مردم دارد. برای مثال خرما از کیلوی 110 هزار تومان در ابتدای اسفند ماه به 135 هزار تومان در نیمه اسفند ماه افزایش پیدا کرده و قیمت لوبیای سفید از کیلوی 85 هزار تومان در نیمه بهمن ماه به کیلوی 105 هزار تومان در نیمه اسفند ماه رسیده است. از سوی دیگر قیمت بسیاری از کالاها در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها با آنچه مسئولان می‌گویند تفاوت دارد. به نوشته خبرگزاری مهر، برای مثال واحد نظارت و بازرسی استان سمنان اعلام کرده که گوشت گوساله مخلوط کیلوی 500 هزار تومان باید فروخته شود، اما در قصابی‌ها قیمت‌ها کمتر از 560 هزار تومان نیست. و این خبرها در حالی منتشر می شود که یک روز پیشتر شورای شهر تهران اعلام کرد که نرخ ورودی متروی تهران 16%، اتوبوس تندرو 21% و اتوبوس عادی 30% نسبت به سال 1402 رشد خواهد داشت.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. کاربران بسیاری در حساب اینستاگرام رادیو فردا زیر خبر گزارش‌ها از گرانی‌های سرسام‌آور در ایران و هزینه نیم میلیونی تهیه اقلام هفت سین نظر خودشون رو منتشر کردن. خیلی نظرهای مختلف و متفاوتی هم هست. مثلا مهدی برای ما نوشته فروشنده‌ها جنس 10 تومانی رو 1000 تومان نفروشن تا مردم بیان بخرن و زمینه دلسردی مغازه‌دارها فراهم نشه. از یه طرف زهرا برای ما نوشته که فقط ظرف هفت سین بالای نیم میلیون پولش میشه. مهتاب اما میگه که عمدن گرون میکنن که مردم دیگه هفت سین و آجیل و چیزای مربوط به نوروز رو نگیرن، که البته گندم پاسخشو داده و گفته که هرچی هم گرون بشه از بقیه چیزای دیگه میزنیم ولی سنت هفت سین رو به جا میاریم. مجید هم برای ما نوشته ملت سفره غذای خودشون رو نمیتونن پر بکنن، حالا هفت سین که پیشکش. شما هم میتونید به ما بگید در این باره چه فکر میکنید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
راه دیگه هم که صداتون رو میتونید به ما برسونید @فرداگرام در تلگرام شناسه ما هست @فرداگرام که میتونید صدا یا نوشته‌های خودتون رو برای ما بفرستید. اما باز هم داستان واگذاری استقلال رو پرسپولیس به بخش خصوصی و موضوعی که به دلیل حجم بدهی‌های چند ده میلیاردی دو تیم و نگاه امنیتی و فقدان عملکرد شفاف مالی و اداری به نظر میرسه به این زودی‌ها تحقق نیابه. بشنویم بیشتر درباره این داستان از بنیامین صدر.
ماجرای واگذاری دو تیم محبوب پایتخت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی در جمهوری اسلامی به مسئله پیچیده تبدیل شده که دورنمای چندان روشن و اثر بخشی هم برای آن متصور نیست. چند روز پس از خبر واگذاری پرسپولیس و استقلال، خبرگزاری‌ها نوشتند که این دو باشگاه قدیمی و بزرگ دولتی ایران همچنان نمی‌توانند از دولت به برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها از جمله سازمان تأمین اجتماعی یا پتروشیمی واگذار شوند، چون موانع قانونی و اقتصادی بسیار وجود دارد. برای همین علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه در گفتگوی تلویزیونی از واگذاری این دو تیم به بانک‌های خصوصی خبر داد.
یه پیشنهادی پیش از این سازمان خصوصی ارائه کرده بود به هیئت وزیران که ما برای اینکه بتونیم تسریع بکنیم در حل مسئله این دو باشگاه، یه مجوز هیئت وزیران بده که به عنوان تسویه بخشی از دیونش به تامین اجتماعی بپذیره هیئت وزیران، که به جای واگذاری یعنی فروش، به عنوان تسویه برخی از دیون یکی از این دو باشگاه واگذار بشه، که مشکل حقوقی هر دو باشگاه به خاطر مالک واحد داشتن و یکی از باشگاه به عنوان خصوصی سازی شدن برطرف بشه. و بعدم بنا بود که تامین اجتماعی بتونه این دینی رو که از دولت گرفته واگذار کنه به شرکت‌هایی که خودش حالا داره و سودده هم هستن، توان اقتصادی مناسبی هم دارن. دولت مجوز رو صادر کرد به هیئت واگذاری. خب هیئت واگذاری جوانب رو که بررسی کردن در نهایت به این جمع‌بندی نرسیدن. دلیل اصلیش هم این بود که گزینه‌های دیگری الحمدلله در این فاصله پیدا شده از مجموعه بانک‌های غیر دولتی.
اما اندکی پس از این اظهار نظر، عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس به صندوق‌ها و بانک‌ها در حساب شبکه ایکس خود نوشت که تصمیم واگذاری به دو بانک خصوصی مغایر با بند 16 قانون رفع موانع تولید است، چرا که این بند بانک‌ها را از بنگاهداری به تعبیر او منع می‌کند. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن اتریش، درباره اینکه چرا واگذاری دو باشگاه بزرگ ایران استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی به کلافی سردرگم تبدیل شده و پیشینه این ماجرا چیست، به رادیو فردا میگوید:
همه چیز الان غیرقانونیه. یعنی اولین اصل واگذاری هر بنگاهی، هر شرکتی به بخش خصوصی یا بخش‌های غیر دولتی مستلزم اینه که بنگاه از نظر مالی زیان نباشه. در دهه‌های گذشته، مثلا 20 سال پیش که اولین بار این مسئله در جمهوری اسلامی به عنوان یک بازی تبلیغاتی آغاز شد، هم همین ماجرا بود که میگفتن که حساب پرسپولیس قابل واگذاری نیستن به خاطر اینکه بنگاه‌های زیانده هست. باشگاهایی که در قبل از انقلاب 57 درآمدزایی داشتن، از 20 سال پیش اعلام می‌شدش که اینها زیانده شدن. امکان انتقالشون به پتروشیمی و امکان انتقالشون به سازمان تامین اجتماعی از نظر قانونی نیست. به چند دلیل: یک، اینکه هر دو سازمان دولتی هستن، باز هم پرسپولیس زیر نظر دولت جمهوری اسلامی اداره خواهد شد. در نهایت کنفدراسیون آسیا ایراد میگیره. دو، اینکه این بنگاه ها زیانده هستن، و سه، اینکه این بودجه تامین کننده اینا از کجا میخواد بیاد. اینکه بانک های خصوصی هم اگر بخوام بیان این باشگاه ها رو در اختیار بگیرن که در نهایت پرسپولیس استقبال سرنوشتی دچار میشن، که مثلا بابک زنجانی ها سایر افراد بر سر این دو باشگاه ها بردن.
اما این همه ماجرا نیست. موضوع دیگر تردیدهای امنیتی در جمهوری اسلامی و وسواس در واگذاری دو تیم پرهوادار قرمز و آبی پایتخت است که در عمل واگذاری به بخش خصوصی واقعی را دشوار یا حتی غیر ممکن می کند. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی.
سال 1385 من یک مصاحبه‌ای داشتم با یک استاد اقتصاد در تهران. همه بحث بر سر موضوع خصوصی سازی حساب پرسپولیس بود. ایشون گفتش ماجرا اینه که حساب پرسپولیس نمی‌تونن واگذار بشن، چون حاکمیت از این میترسه و هراس داره که یک نفر از اسرائیل بیادش سهام این باشگاه رو بخره. یعنی حاکمیت از این حیث که مبادا سهامی یا قدرتی از این مجموعه به دست کسی بیفته که ارتباطی مثلا با آنچه که میگویند کشور متخاصم داره، در حقیقت اصلاح پرسپولیس نمیتونن به بخش خصوصی هرگز با حکومت جمهوری اسلامی واگذار بشن.
دو باشگاه استقلال یا همان تاج و پرسپولیس پیش از انقلاب 57 تحت نظارت و مدیریت مالکان خصوصی بودند. دو باشگاه بزرگ ایران که در جمع موفق ترین باشگاه‌های ورزشی آسیا هم قرار داشتند.
بنیامین صدر گزارش میداد. فرصتی هست تا در ایستگاه آخر این مجله بعد از ظهر سری بزنیم به دانمارک، کشوری که اعلام کرده قصد داره به دلیل وضعیت سیاسی امنیتی در اروپا دوران سربازی اجباری در این کشور رو از 4 ماه به 11 ماه افزایش بده و همچنین زنان رو به خدمت فرا بخونه. اردشیر طیبی گزارش میده.
مت فردریکسن، نخست وزیر دانمارک، روز چهارشنبه 23 اسفند گفت که کشورش قصد دارد با اجباری کردن خدمت سربازی برای زنان و همچنین افزایش زمان خدمت از 4 ماه به 11 ماه برای هر دو جنس، تعداد سربازان وظیفه خود را افزایش دهد. فردریکسن در کنفرانسی مطبوعاتی ضمن اعلام این خبر گفت که هدف دولتش از این کار جنگ طلبی نیست، بلکه می‌خواهد با افزایش قوای تسلیحاتی از جنگ اجتناب کنند. او همچنین گفت که دولتش خواهان برابری کامل بین زن و مرد است. بر اساس آمار رسمی، دانمارک در حال حاضر بالغ بر 9000 سرباز حرفه‌ای در کنار 4700 سرباز وظیفه دارد که تحت آموزش‌های اولیه هستند. دولت می‌خواهد تعداد سربازان وظیفه را 300 نفر افزایش دهد تا در مجموع به 5000 نفر برسد. دانمارک از اعضای ناتو و حامی سرسخت اوکراین در تهاجم نظامی روسیه به این کشور است. همزمان لارس لوکه، وزیر خارجه دانمارک، نیز گفت روسیه تهدیدی برای این کشور نیست و افزود که دانمارک نباید خود را به جایی برساند که مورد تهدید روسیه قرار بگیرد. در دانمارک تاکنون تمام مردان دارای آمادگی جسمانی که بالای 18 سال دارند به خدمت سربازی 4 ماه فراخوانده می شوند. با این حال، به دلیل وجود داوطلبان کافی، سربازان وظیفه با سیستم قرعه‌کشی انتخاب می شوند. به این معنی که تمام مردان جوان این کشور خدمت نخواهند کرد. زنان نیز امکان داوطلب شدن برای نظام وظیفه را دارند و بر اساس آمارهای رسمی در سال 2023 حدود 25% از 4717 سرباز وظیفه دانمارکی زن بودند. ترولز لوند پولسن، وزیر دفاع دانمارک، اعلام کرده که سیستم جدید نظام وظیفه این کشور در سال 2025 به قانون افزوده خواهد شد و از سال 2026 اجرایی می شود. آقای پولسن دلیل این طرح را وضعیت سیاسی امنیتی در اروپا و نگاه آینده نگرانه دانمارک در مسئله دفاع از خود خوانده است. این ترک احتمال می رود اکثریت پارلمان دانمارک نیز با آن موافق باشند، سربازان وظیفه را ابتدا به یک دوره 5 ماهه آموزشی و بعد 6 ماه خدمت عملیاتی همراه با آموزش تکمیلی خواهد فرستاد. پیشتر در سال 2017 سوئد، همسایه دانمارک، نیز به دلیل آنچه که وضعیت امنیتی در اروپا و اطراف سوئد خوانده بود، پیشنویس خدمت وظیفه عمومی برای مردان و زنان را تنظیم کرده بود. این کشور اسکاندیناوی پیشتر در سال 2010 خدمت سربازی اجباری برای مردان را لغو کرده بود و پیش از این هرگز زنان را به خدمت اجباری فرا نخوانده بود. نروژ نیز در سال 2013 قانونی ارائه کرد که بر اساس آن خدمت سربازی برای هر دو جنس اجباری شد.
و این هم خدمت سربازی در دانمارک که اردشیر طیبی از اون میگفت و ما رو رسوند به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اگر این مجله رو میخواید از ابتدا بشنوید میتونید سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com یا در پادگیرهایی که در اونجا پادکست های رادیو فردا رو گوش میدید میتونید این مجله بعد از ظهر و سایر بخش های خبری رادیو فردا رو هم بشنوید. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود که دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید.